أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایت ابن مهدیار بود بر مدعای مرحوم آخوند از حکم به تخییر بین متعارضین که مورد روایت در رابطه با نافله فجر بود، که در رابطه با نافله فجر درش دو حدیث راوی میگه. حدیثی داله بر این که صلح ما فی المحمل و حدیثی که صلح ما علی الارض از اصحاب دعیه ما خطر مجازی و مشروعه. این روایت معتبر بود سندن. بحث ما در دلالت این روایت بود و تخییر که مدعای مرحوم آخوند بود، و اون تخییر در مقام ظاهر، نه به عنوان تخییر در مسئله فرعی و حکم واقعی، تخییر به معنای حجیت تخییریه. تقریب استدلال به این روایت همونی بود که گذشت، که اخذ به هر یک و عمل به هر یک جایزه. مفاد این روایت عنوان اخذ به هر کدوم بود دیگه. در این روایت عبارتی که آمده بود موسعون علیک به ایت عملت، عمل به هر کدوم جایز. اگر در خبرینی که تعارض درش محکم باشه این تعبیر آمده باشه، این تعبیر گویای تخییر دیگه. موسعون علیک به ایت عملت، یه روایت داله بر وجوب جمعه، یک روایت داله بر حرمت جمعه، یا روایتی داله بر ثبوت شیئی و روایتی داله بر عدم ثبوت اون شیء. موسعون علیک به ایت عملت، این صریح در تخییره، به هر کدوم عمل بکنی اشکال نداره. این همون حجیت تخییریه ایست که مراد قائل به تخییر مثل مرحوم آخوند. ولی گذشت این که استدلال به این روایت و تخییر در مسئله تعارض اخباری که محط بحث ما تمام نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اولا به خاطر بیانی که از مرحوم اصفهانی قدس سره نقل کردیم که ایشون فرمود مورد این روایت ولو تخییره، اما تخییره در مستحباته، در امور مستحبه تعارض اخبار موضوع تخییره. نسبت به مستحبات اگر تعارض در روایات شکل گرفت ولو مقتضای اصل اولی تساقط، چون فرقی درش نیست بین موارد، ولی مقتضای این روایت اینه که در مستحبات تخییر ثابته. چرا که این روایت اطلاقی درش نسبت به غیر مستحبات نبود. اون چه بود؟ سؤال از مورد خاص بود که اون موردم خصوصیتش استحباب بود. تعدی از مورد این روایت به تعارض در غیر مورد این روایت، یعنی تعارض در واجبات، موجبی نداره، قیاسه و مع الفرق هم هست. خب در مستحبات شارع حکم تخییر کرده، چون امر مستحبات مبنی بر تساهل تسامح، اما در واجبات حکم متفاوت. تخییر در مستحبات مستلزم ثبوت تخییر در واجبات نیست. اشکال نداره
در
جهت تشریع، اگر حالا تخییر رو به هر معنا که گفتیم اشکال نداره. شما که مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم آیستد که قائلن که تخییر به این معنا، به معنای افتا، در واجباتش وقتی که من معقول میگه خب در مستحباتش امر احوله.
اینطوری
که مستحبات افتا
فرق
کنه با افتا داره؟ نه نه، بحث اینه که این افتا مربوط به مستحباته. درست هر دو افتاه، اما افتا مربوط به مستحباته. افتا به هر کدوم در مستحبات اشکال نداره، چون بالاخره فقط مشکل فتح افتاییه، اما به خلاف واقع الزامی گرفتار نمیشه طرف از حیث معدای خبر. خبر دال بر استحباب به این کیفیت یا به این کیفیت، فوقش اینه که نافله رو درست نخونده. فتوا داد به جواز نافله فل محمل. خیلی خوب، نتیجه چیه؟ نماز مستحب به درستی شکل نگره، محضوری نداره، الزامی از دستش نرفته. فوقش اینه که نماز مستحب به صحیح از کفش رفت. اما اگر برابش تخییر در تعارض واجبات باشه، در صلات ظهر و جمعه مخیره، فتوا بده وجوب ظهر در حال که احتمال داره جمعه واجب باشه، و بالعکس تلازمی بین جواز افتاء در مسئله مستحبات به نحو تخییر لا ثبوت حجیت تخییریه و بین تخییر در واجبات هیچ گونه تلازمی نیست. نه چرا میشه؟ چون فقط اینه که اطلاق این روایت یه نسبت به این نافله ولو مندوره باشه. نه آقای من، اونی که حالا اگر خیلی اونی که واجبه بالاصالت، چون نظر که مشرع نیست، نظر ملزم امر مشروعه. یعنی من نظر کردم این نافله رو انجام بدم، حالا کیفیت انجامش به چیه؟ هرچی شریعت گفته. شریعت گفته این نافله رو ولو از باب موسعان علیه که به عیت العمل، این نافله رو اینجوری میتونید بکنید. منتشیه پس بنابراین اشکال مرحوم اصفهان قدس سره این بود که این روایت اختصاص به مستحبات داره و تخییر در تعارض در مستحبات و شامل واجبات نیست. این کلام مرحوم اصفهانی قدس سره. این کلام ایشون مقتنی بر اینه که اونی که ما عرض میکنیم بعد تمام نباشه. اگر اون تمام باشه دیگه اصلا این روایت در مورد مستحبات هم دلالت بر تخییر در فرض تعارض نخواهد داشت. ولی اگر فرض بشه مورد روایت تعارض در مستحبات، نهایت مبذول این روایت تخییر در مستحبات علا فرض تعارضه، نه تخییر در مطلق المتعارض ولو کان معدای اون متعارض امر واجب و الزامی. حالا و ثانیه، اصلا محط بحث ما در تخییر در متعارضین فرض تحکم و استقرار تعارضه، نه موارد جمع عرفی. اون چه مورد این روایت فرض جمع عرفی است، چون یه روایت داره نافله رو لا تصلها الا علی الارض، یه روایت داره صلها فی المحمل. معلومه که واجب نیست نماز فی المحمل، یعنی یجوز الصلاه فی المحمل، ارفاقا ملزم به نماز پیاده نیستی، سوارم میتونی نماز بخونی. خب جمع عرفی داره اینا، لا تصلها الا علی الارض یعنی مستحبه، ولو ما باشیم و این یعنی مشروعیتش مقیده، اما اونی که میگه لا بأسد صلات فی المحمل مقیده این اطلاق دیگه. لا تصلها الا علی الارض معناش اینه که مشروع نیست، این میگه لا بأسد، نه حمله بر کراهت میشه، چون جواز صلات فی المحمل صریح در جوازه، صل فی المحمل صریح در جوازه، لا تصلی الا علی الارض ظهور در عدم جواز داره و الا قابل حمله بر کراهته.
به نظر
اولا تعبیر روایت هم این بود که بله لا تصلها الا على الارض، میدونم بله لا تصلها الا على الارض، اما نهی دیگه نهایت
نهی رو علی عدم مشروعیت دیگه،
ظهورش در عدم مشروعیته ما قبول کردیم، اما ظهورش در عدم مشروعیته، ولی ذا میشه از قبیل لا تصل فی و بر مالا رو کل و لحمه آقای من، اما به نحیی که ظهور در منع داره که قابل حمله بر کراهته، اصلا این بالخصوص گفته لا تصلف المحمل، از این که دیگه بالاتر نیست، میگه لا تصلف المحمل اگر گفته لا تصلف المحمل ولا بأس بالصلاة فی المحمل، شما بقیه موارد جمع حکمی که میگن یعنی چی؟ چند لحظه ای به من صبر. در اونی که شنیدید به گوشتون خورده اینا تنافی محکمه و جمع نداره، در شروط و الزامیات که مرحوم آقای کوهی هم قائله که بین مثل نهی لا تصلفی و بر مالای اکل و لحمه ولا بأس بالصلاتفی و بر مالای اکل و لحمه تنافی محکمه، اون در الزامیاته، اما در مثل غیر الزامیات همون هم نیست، ولی اون در اونجا هم درستی صحبت لب، اونی که مفاد اینه لا تصلح فی المحمل ظهورش در اینه که درست نیست، اما کم من نهی فی مورد الکراهه لا تصلح فی معاتن الابل فی مربض الغنم لا تصلح در مسیل لا تصلح در امکنه تهمت ولا ولا ولا، کم من نهی محمول علی الکراهه در موارد حتی عبادات. بله ظهور نهی در منع، ظهورش در الزامه، اما این ظهوره، و اگر در کنارش ترخیصی آمد دیگه ظهوری براش شکل نمیگیره، و اگر منفصلا ترخیص صادر شد اون ظهور حجت نخواهد بود، ولذا اگر گفت لا تصلف المحمل و این کان لا بأس به، هیچ تحافظ محکمی نیست، ضابطه اینا اینیه که اگر در کلام واحد جمع شد تحافظی بین اون دوتا نباشه، تحافظ بین اون دو کلام، اگر منفصلم شد جمع عرفی میشه، اگر این گناه آمده بود که لا تصلف المحمل لا تصل الا على الارض و این کان لا بأس بذلک، اون دید که معلوم میشه مکروهه، خیلی هم مکروهه، و این کان جائزن، اما لا تصل و این کان جائزن بیدشوال نداره. اون چه در این روایت آمده نهایتش نهی با ترخیص، چون اونی که داره صل فی المحمل الزام به صلات فی المحمل که نیست، این امر فی موضع توهم المنع، صل فی المحمل یعنی لا بأس به صلات فی المحمل، از قبیل اذا حللتم فاصطادوا، صل فی المحمل این معناش اینه که یجب عليك ان تصلي فی المحمل، یعنی لا بأس ان تصلي فی المحمل، ضابطه نائینیهی که گفته میشه نمیدونم قبل به مناسبتی گفتم یا نگفتم، این نیست که دو عبارت با هم جمع بشه تعافت نداشته باشه، دو مضمون با هم اگر جمع بشه باید تعافت نداشته باشه، یعنی بین صله ولا تو صله همینی که شما میگید تعافته، اما بین صلهی که به معنای لا بحث است و لا تصله تعافت نیست، جمع بین مضمون و تعبیر دیگر، نه جمع بین دو تعبیر، بین صل و لا تصله تهافته. یعنی اگر بگه صل لا تصله الا علی الارض و صل فی المحمل، خب میگید آخه یه جوریه، اما صل فی المحمل به معنای لا بأس بالصلاة فی المحمل، با لا تصلی الا علی الارض، لا تصلی الا علی الارض و لا بأس بالصلاة فی المحمل. یعنی چی؟ اونجا ثمر العبرت سختون، اگر مگر سخت قابل حمل بر کراهت باشه، مثل اجر ال حالا در غیر محرمات، اجر الحجام سختو، اونجا مگر باشه همین حرفو میزنی؟ ما اجر الزانیه سختون، اجر المغنیه سختون، اگر به اون معنا باشه. نه نه، میخوایم بگیم که اگر سخت دلالتش بر ممنوعیت به ظهور باشه، خب بین ثمن العذرت سختون ولا بأس به بیع العذره جمع عرفی داره. ثمن العذرت سختون یعنی لا نهیست که ولا بأس حمله بر کراهت میشه، ولی اگر گفتیم که سختون صریحه، منتها بعید نیست که اونجا هم صریح نباشه، به قرینه این که اجر الحجام سختون، اجر در غیر محرمات هم عنوان سخت آمده، کسب الحجام سختون به نظرم در بعضی از آیات هست، اون اگر باشه. حالا به هر حال در فرض روایت این گونه است.
اینجا بین دو تا مضمون توافقی دیگه؟
نه،
لا تصلی یعنی فیه بعثون، لا
به ظهور،
لا بعث به صلات فیه بعثون، یعنی باز با هم جمع
نه دیگه، بعثون به نحو الزام ظهور اطلاقیشه، لا بعث نص در اینه که یجوزو اینجوری تعبیر کنید، لا تصلی الا علی الارض و این کان جائزن.
نه اگر
مضمون اینه دیگه، مضمون این که یجوز و صل فی المحمل یعنی یجوز و صلا فی المحمل، بله دیگه، اما لا یجوزی که ظهورش لا یجوزه، نهیه. شما اگر نهی و یجوز رو کنار هم بگذارید، آیه من این که دیگه اختصاص به اینجا نداره، شما بین امر و بین جواز ترک جمع به چی میکنید؟ اقتصل للجمعه و لا بأس به ترک غسل الجمعه، اونجا چه کار میکنیم؟
نه
خب شما تعمیم میفرمایید فعلا آقایونی که همه جا جمع و حکمی میکنن، نه توافق نیست
با همه مبانی برود میشه، نه اشکالی که نداره که اگر از یک ماده باشه یجوز و لا یجوز،
بله بین یجوز و لا یجوز تهافته، تهافته محکمه، ولذا بین یجوز و لا یجوز جمع عرفی نیست، اما بین امر و یجوز جمع عرفی هست.
خب
فرض اینه که شما یه نهی داری، یه امر داری اغتسل، و یک لا بأس به ترک غسل جمعه داری. میدونیم این لا تصله معناش اینه، لا تصله اصلا جدای از معارضش، لا تصله فی المحمل معناش چیه؟ یعنی یجب ان تصلی فی المحمل، یعنی یجوزو، یعنی مفادش با قطع نظر از لا تصله الا علی الارض صله فی المحمل، یعنی یجوزو صلاة فی المحمل. حالا این یجوزو رو بیارید کنار صله فی المحمل، لا تصله الا علی الارض بگذارید، مفاد صله فی المحمل رو، نه عبارت صله فی المحمل رو،
لا تصله مفادش رو بیارید،
خب برای اینکه
لا بس مفاد اون همیشه فیه برکن،
میدونم او از باب ظهور اطلاقیشه، ما کلام اینه که آخه مفادش امره، امرم ظهور در اون جهت داره، اما این یکی نص در این مطلبه، لا بأسل فی المحمل نص در اینه که لا بأس بالصلاة یجوز الصلاة فی المحمل، اما لا تصل الا علی الارض نص در حرمت صلاة علی الارض و بطلان صلاة علی الارض، بله تعین صلاة فی غیر المحمله
نستش بر
امره.
خیلی
ما ظهورشو کار نداریم آقای من، ما اون مفادا رو مفاد امر 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 رو در کنار اینی که میگه یجوزو، چون اینی که داره میگه لا بأس بالصلاة فی المحمل، اینی که میگه صل فی المحمل معناش با قطع نظر از دلیل دیگر خودش اینی که یجوزو، شما یجوزو رو کنار هم بگذارید، درسته این لفظ رو کنار اون بخواد بگذاری ممکنه با هم ناهمانی داشته باشه، اما مفادش رو بگذارید،
مفادش
با قطع نه های من مفاد اونی که مفادی که میگیم یعنی اونی که کلام نفس در اونه، اینی که میگه فل فی المحمل نفس در چیه؟ نفس در وجوب صلاة فی المحمله یا مفادش اصلا استحبام صلاة فی المحمل هم نیست، مفادش مشروعیت و جوازه. شما اینو کناره لا تصل الا علی الارض بذارید،
یه جوابی از
باب ظهورات
درسته؟
اون چه ظهوری در اصحاب درش اختلاف کرده؟ حالا عرض میکنم راوی آمده میگه خب این دو روایت اینجوری مختلف آمده، خب احتمال میده بله جمع عرفی هم داره، اما احتمال هم میده که راوی یکی از این روایت خلاف واقع باشه. درسته این میتونست جمع عرفی هم اعمال بکنه، اما جمع عرفی احتماله که حجت قطعی که نیست، ممکنه مخصص ساده بین عام مخاص جمع عرفیه، یعنی این که حجته اما احتمال داره مخصص صادر نشده باشه دروغ باشه. حالا اگر یه مورد اما سوال کرد موششو نمیگرن که چرا دیگه تو سوال
اختلاف اصحاب باشه یک
تعداد
زیاد اختلافه
نشون، آقا اختلافی نبود، اینی که بود گفت که اختلاف اصحابونا یعنی بعضی از اصحاب این روایت رو نقل کردن، بعضی از روایات این روایت اصحاب این روایت رو نقل کردن، دو گروه اصحاب هم. خب این دو گروه اصحاب که هر گروهی یک روایت لا تصل الا علی الارض یا صل فی المحمل رو نقل کردن، چیه وضعیت؟
یعنی هر گروهی روایت دست دیگر ندیده
فیانش ها باشید؟ حالا یا ندیده یا اگرم دیده یکی احتیاط کرده لا تصل الا علی الارض رو انتخاب کرده، اون یکی دیگه رخص شرعیه رو اخذ کرده صل فی المحمل رو اخذ کرده، این آقا میگه هر دو رو دیدیم، بعضیا این روایت رو نقل کردن طبق اینم فتوا دادن، بعضیا اون روایت رو نقل کردن طبق اونم فتوا دادن، به نظر ما چیه؟ من چه کار کنم در این قضیه؟ ولی اون جایز بود این آقا بگه خب مثل این که یه عام و خاصی اگر به دستش می آمد لازم نبود بیاد سوال بکنه. بعضی از اصحاب فتوایی به اون دادن، یعنی اصلا بعضی از اصحاب که همت بالاتری داشتن لا تصل الا علی الارض رو بهش فتوا دادن، یه اون روایت دیگه روایت ترخیص رو گفتن خلاف احتیاطه با تنبلی سازگاره، اونو گفتن که وجوب که نمیگه جمع برای که احتیاط کردن، چون احتمال میدن که اون روایت صادر نشده خب طبق احتیاط عمل کردن، اون گروه دیگه اخذ به رخص شرعیه کردن، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، گفتن بابا خودش گفته که صل فی المحمل، صل فی المحمل معناش اینه که هر دو روایت رو قبول داریم، اینی که میگه صل فی المحمل معناش اینه که این نیست صلات علی الارض لا يجوز، صلات فی الارض علی الارض رو قبول داریم اما صل فی المحمل هم قبول داریم، میگه این دو گروه اینجوریه، یعنی در حقیقت یک گروه فقط گفتن علی الارض، یک گروه مجاز میدونن هر دو رو. خب حالا وضعیت چیه؟ این اختلاف اصحابو که دیده بر اساس اختلاف روات آمده به امام عرضه کرده. همه روات هم فقیه نیستن که سریع بتونن جمع بکنن. بعد از آنی که اختلاف اصحاب رو دید، اختلاف اصحاب منشأ تردیدش شده در اینکه شاید این روایت سلف المحمل یه مشکلی داره که اون اصحاب اون طرف که لا تصلی الا علی الارض نهی کردن اینو قائل بهش نشدن. خب این راوی آمده سوال میکنه از امام، حضرت میگن در اینجا تو مخیری. خب مخیری یعنی چی؟ خب در جاییه که جمع عرفی داره واقعا مخیری. یعنی میتونی در محمل نماز بخونی مجازی، میتونی علی الارض به هر کدوم عمل بکنی اشکال نداره.
نماز روز زمین بخون، روی محمل نمیتونی بخونی.
نه میدونم، حضرت میگه هم میتونی روز زمین بخونی که اون روایت میگه لا تصلی الا علی الارض، تو میتونی عمل به این روایت بکنی روز زمین نماز بخونی نری تو محمل، میتونی هم از رخص استفاده کنی تو محمل نماز بخونی. حکم واقعی، اصلا سؤال راوی از حکم واقعیه. خوب دقت کنید، سؤال راوی از حکم تعارض الخبره نیست. میگه آقا در این قضیه خاصه نافلت الفجر، رکعت الفجر دو گونه روایته، حکم شریعت در این قضیه چیه؟ و در بعضی از در نقل دیگر تهذیب هم داره شما چگونه عمل میکنید آقا، یعنی میخواد ببینه حکم واقعی در این قضیه چیه. حضرت میفرمان هر دو مجازه، هر دو صحیحه، هر دو مشروعه، هم صلات علی الارض مستحبه، هم صلات فی المحمل مجازه. و لذا اصلا فرض روایت فرض تعارض محکم نیست.
هر دو عمل دارم نه به ایت
بعد دیگه،
یعنی هم سلف المحمل درست
هم هر دو درسته. بعد هر کدوم اول بود اوله اوله وقت هر کدوم باشه مجازی.
یعنی اگر روایت
لا تصلی رو گرفتی، یعنی لا تصلی رو گرفتی به چیه؟ یعنی عملا رو زمین نماز خوندی. باری
که شما میگی یعنی
قائل
نباید باشی.
نه اصلا بحث آقا بحث افتاء به اون معنا نیست. میگه عمل وفقه، عملت وفق هر کدوم از اینا باشه مجازه. یعنی اگر نماز رو زمین خوندی بارکلای بیشتری هم داری، اگر نماز رو تو محمل خوندی مجازی، اخذ به رخص کردی.
ما امسان این دفعه داری که متعارض دوردن به امام فرمودن ارکدن امام فرمودی که هر دوتاش درست. اینجا نمیگه هر دوتاش درست، میگه به یکی هر کدوم عمل کردی درست،
یعنی درست چون هر دو واقعیته.
نمیگه هر دوتاش
هر کدوم درسته، یعنی هر دوش درسته، حداقل سازگاره با اینه که هر دوش درسته، به هر کدوم عمل کرد. حضرت در این مورد میگن تو مجازی، به هر کدوم عمل بکنی مجازی، طبق خبر رخصت عمل کنی مجازی، طبق خبر تعین صلات علی الارض عمل بکنی مجازی. چرا؟ چون واقعا مخیری در این قضیه بین صلات فی المحمل و صلات علی الارض. ولی
حضرت مخیره
را
انجام
نمیدن
که
برای یکیش انجام میدن. نه حضرت هم هر دور انجام، گاهی که حضرت حال مساعد خیلی نداشته تو محمل میخونده، گاهی هم که حضرت حال مساعد تری داشته رو زمین میخونده. اینم که به حضرت میگه که شما به کدوم عمل شما چیه، میخواد از جوابای تقیهی خلاصه تحری بشه که به من تقیهی جواب ندید آقا، اونی که خودتون انجام میدید به من میگید، یا میخواد بگه اونی که افضله، اونی که افضله آیا صلات علی الارض یا فرقی نمی کنه، چون دیگه ما دیگه از شریعت دیگه بالاتر لازم نیست باشیم، هم صلات علی الارض مشروعه، همون صلات مشروعه، دیگه تعینی نداره طرف به تکلف خودشو بندازه. اینی که بعضیا میگن ان افضل الاعمال احمزها، بعضیا میان یک عملی که دو مسیر داره اون عمل اون راه اشقش رو انتخاب میکنن، بعید نیست که این کار مطلوبی هم در شریعت نباشه. افضل الاعمال احمزها معناش اینه که اگر دو عمل باشه، روزه هست دعا هست، دعا راحت تر روزه عرفه اما روزه سخت تره، افضل الاعمال احمزها. اما اگر وضو میتونم اینجا وضو بگیرم با آب چرب و گرم و راحت و اینا، میتونم برم 10 فرسخ از اینجا دور با آب تگر وضو بگیرم، اول الاعمال احمد زها را بیفتم 10 کیلومتر اون بر که میخوام با اون وضو بگیرم.
نه
اجازه بدی، اون روایات اون یه حساب دیگه داره، من حالا تطبیق این روایات رو برای مورد نمیدارم، اون داره ان الحسن کان یحج و کاروان در کنار حضرت حرکت میکرد، اون از باب این که ما عبد الله بشیء افضل من المشی، اون بازی حساب دیگه داره، ولذا المشو الى زیارت الحسین فضیلت داره، ولو اینکه طرف با ماشینم بتونه به زیارت بره، اون بازی حساب دیگه داره. اگر افضل الاعمال احمدها بر اینی که میگید تطبیق شده باشه، خب اون باز، ولی صرف اینکه افضل الاعمال احمدها معناش این نیست که اگر یک کارو به 2 جور میتونید انجام بدید، وضو رو میتونید الان با یه آب راحتی بگیرید، میتونید برید تو این حوض آب یخ وضو بگیرید، برید با اون آب یخ وضو بگیرید. چون من به نظرم این روایت تطبیق شده، یعنی که مثلا افضل الاعمال احمدها بر اینکه حضرت روزه در تابستان رو دوست داشتن، چون دیگه روزه در تابستان بدیل نداره، بدیلش ترک الصومه، ولی روزه در زمستان خودش حساب خودشو داره، و وضوء در زمستان با چون وضوء در زمستان آب سرد خب سخت بوده دیگه چیز بکنم، ولی تو تابستون طرف بره غسلش هم بکنه خیلی چنگی به دل نمیذاره، طرف اگر بشن بگن نرو خودتو خیس کن، میگه که ما که رفتیم توی استخر آب روغن ریخته نزد حضرت عباس، کاری داره یه نیت غسل کردن. اینجاست که اگر آب یخ زمهریره غسل جمعه، اینجاست که افضل الاعمال احمدها، نه اونجایی که آقا تو استخر شنای خلاصه که باید منش بکنن از رفتن اگر بخواد جلوشو بگیرن، و الا اگر راهش بکنن مثل ماهی میدوده آب تو آب. خب این بین غسل در آب زمهریر و بین غسل این موارد خب معلوم افضل الاعمال احمدها. حالا
الان اینجا
جمع
ارتی
شد
یکیش نفسه یکی داهره دیگه،
این جمع تبرعیه،
احتمالش
آقا
احتمال
فرمون اجازه رو ساعت کنم دیگه. حالا اینا فرد اینه هر دوشون موضوعا مساوی هست، فرد اینه که از نظر موضوعی لا تسلد الا على الارض و خلف المحمل، یعنی جمع موضوعی نداره، یکی اخص یکی اهم. وقتی که جمع موضوعی نداشت نوبت میرسه به اینه دیگه، برای اینکه هر دو احتمالاتی که گفتید آقای من این احتمالات که شما فرمودید یک احتمالاتیه که دیگه اینا جمع عرفی نیست، اینا میگن جمع تبرعی. میدونم از اصول استفاده بکنیم، کلام اینه. پس جمع موضوعی که نداشت نوبت میرسه به جمع حکمی، جمع حکمی خودش جمع عرفیه.
خب
آقای من نفس در جواز، منتها نفس در جواز علل اطلاق، ظهورش در اطلاقه، ولی نفس در جواز،
هم جوازش ظهور شد هم اطلاق ظهور شد،
در جوازش نفس در... شما فرمودید آقا نوبت به منم بده دیگه، در جوازش نفس در ثبوت جواز به نحو عام ظهوره. خب وقتی که بناس جمع موضوعی نداره دوبت برسه به جمع حکمی دیگه. خب جمع حکمی به چیه؟ اینه که اون نفس رو که یجوزه رو بذارید کنار لا تصل الا على الارضی که در قضیه اون حکم دلالتش به ظهور بود، در اون حکم، این دلالتش در اون حکم به ظهور نبود، دلالتش بر حکم به نص بود، منتها اطلاقش ظهوری بود. بلاخن کلام اینه که نوبت به جمع حکمی وقتی که رسید دیگه جمع موضوعی که میشه جمع تبرعی در مثل این مورد دیگه هیچیه. ولی تو شما پس بنابراین جایی برای جمع بین امر و رخصت باقی نمیگذاری، همه جا باب جمع تبرعی رو فتح کردی. با حال اینکه میدونم نتیجه اینه که دستمون از جمع حکمی با حال اینکه نیست، با حال اینکه نه، جمع حکمی بعد از کوتاه بودن دست از جمع موضوعی، این جمع عرفیه. پس بنابراین ثانیاً یا مرحوم آخون قدس سره، این روایت دلالت بر تخییر در تعارض محکمی که محط بحث اصولیینه، در تعارض محکم بین خبره دلالت نداره، بلکه مفادش تخییر واقعی در موردی که جمع عرفی داره، یعنی حکم واقعی اینه. این مثل این که در یه روایتی بیاد بگه که سألته عمن افطر فی شهر رمضان قال یعتق نسمتا، در یه روایتی سألته عمن افطر فی شهر رمضان قال یطعم ستین مسکینا، سألته عمن افطر فی شهر رمضان قال یصوم شهرین. بعد از آنی که میدانیم ستا واجب نیست، خب حالا بیاد بگه سألته علیه السلام قد ورد فی من افطر فی شهر رمضان احادیث اختلف اصحابنا ففی روایت یطعم و فی روایت یصوم و فی روایت نعتق قال به ایت عمل دابه یسعو که العمل به ایم منها، یعنی مخیری واقعا چرا دیگه بنا شد اونی که واجبه متعینه و این از قبیل صلات ظهر و جمعه شد، بعد از آنی که واجب یکیه پس هر کدوم میگه اون یکی منم، نفی دیگری رو میکنه، منطقه اون یکی میگه منم نفی دیگری رو به اطلاق میکنه، چون به اطلاق میکنه جمع عرفی داره. ولی اگر روایتی هم نداشته باشیم بالخصوص، میگیم در یه روایت گفته اطعم، در یکی گفته صوم، در یکی گفته اعتق، جمع میکنیم به تخییر، جمع اوی، همینه دیگه. پس بنابراین مورد این روایت مورد تعارض بدوی، نه مورد تعارض محکم. تخییر در مورد این روایت تخییر واقعی است و حکم امام علیه السلام به تخییر در این مورد نه از باب حکم ظاهری که حکم فلبین احد و هماست مثل ظهر یا جمعه و تو مخیری بین این دو، بلکه از بابی که واقعا مخیری بین عمل و هر یک از این دو، نه اینکه حکم ظاهری این باشه. این هم ثانی هم و ثالثا که دیگه فردا شما به سر این ثالثا معطل نکنن، این است که شما نهایت احتمال میدیم ما در مورد این فرض سوال حکم واقعی احد و هما باشه، احتمال میدیم، یعنی احتمال میدیم متعین باشه صلات علل عهد و صلات فی المحمل جایز نباشه، و احتمال هم میدیم جایز باشه، جمع عرفی رو هم قبول نکردیم. فرضاً بین یجوز و بین لا تصل الا على الارض هم بگید جمع عرفی نیست، ولی احتمال میدیم در این مورد صلات فی المحمل واقعا جایزون و صلات على الارض هم یحتمل تعینه، احتمال میدیم. خب در این مورد، یعنی در موردی که فرضا جمع عرفی نیست اما احتمال تخییر واقعی هست، خب امام علیه السلام جا فرموده موسم علیه، اما اونجایی که میدانیم واقعا مخیر نیستیم یا ظهر یا جمعه، میدانم منتها تعارفه، یه خبر میگه ظهر، یه خبر میگه جمعه. میدانم تأخیر واقعی نیست و میدانم متعین بر من یک صلات، منتها اون امر متعین به رحمی که اگر من باشم و وظیفه اولیه، وظیفه من چیه؟ احتیاط به جمعه، از باب علم اجمالی، نه از باب قضیه تأخیر واقعی. و چون تأخیر واقعی معنیش اینه که یک کدوم مجزیه، نه، اگر من باشم و وظیفه اولیه تو مورد علم اجمالی باید احتیاط کنم، ولی ده هر دو نماز رو به نیت الزام نمیارم، واجبش احد احدام ماست. خب اینجا آیا تأخیر؟ اون چه از این روایت استفاده شد این بود که در موردی که احتمال میدید واقعا مخیرید، یعنی احتمال میدید حکم واقعیتون تأخیره و رخصت فی الامرینه، خب با فرض تعارض جمع عرفی رو قبول نکردیم، امام میفرماد اینجا واسطون علی. اما در جایی که من احتمال نمیدم واقعا مخیر باشم، واقعا حکم یکیه، اونجا باید تخیر. اون شما میخواید از این روایت تعدی کنید، این روایت که قضیه عام حقیقیه نبود، نفرمود در هر خبرین متعارضینی موسعون علیک به ایت عمل، تا بگید چه احتمال تخییر واقعی باشه کما فی نافلت الفجر، یا نباشه کما فی صلات ظهر و جمعه. سوال از مورد خاص بود، سألته عن رکعت الفجر، نسبت به این رکعت الفجر فیه روایتان، اصلا فیه روایتان متعارضتانه علا نحو تحکم، نه علا نحو جمع العرفی، درست شد؟ اصلا فرض کردیم تو روایت، اصلا جزء روایت، روایتان متعارضتانه فی نافلت الفجر، حضرت فرمود در این نافله فجری که روایت متعارض داری به هر یک از اون دو روایت عمل کنی اشکال نداره. خب شما میخواید بگید در ظهر و جمعه هم همینه. چرا همینه؟ از باب که فرقی بین این و اون نیست، فرقش اینه که این مورد احتمال میدید واقعا مخیر باشید، و بحث ما در تعارض جاییه که من احتمال تأخیر واقعی نمیدم، فرضمون در تعارض جاییه که حکم واقعی یکیه، منطق خبر متعارضه، ولذا تأخیر وظیفه ظاهریه، ولذا تأخیر تأخیر در مسئله اصولیه، نه تأخیر در مسئله فرعیه از قبیل تأخیر بین خصال کفاره. خلط نشه. اون چه در این روایت آمده تأخیر در یه مورد خاصیه، اون مورد خاص تعدی ازش نیاز به جزم به عدم خصوصیت داره. اگر احتمال بدیم این مورد یه خصوصیتی درش هست که در دیگر موارد وجود نداره، دیگه نمیتونید از مورد روایت تعدی کنید، چون روایت عموم و اطلاق که نداره. شما میخواید از مورد روایت به دیگر موارد به الغاء خصوصیت تعدی کنید، چه میدانید خصوصیتی نداره مورد روایت؟ فرض این احتمال میدید در مورد روایت که نافلت الفجره واقعا من مجازم و مخیرم بین صلات فی المحمل و صلات علی الارض، نه ولا مستحبم نباشه، گیرم الزامیم باشه، نه چون مستحبه، ممکن اصلا نافلت الفجر به قولشون منظورم باشه، الزامیم باشه، حکم وجوب اولی هم اگر باشه، خصوص این مورد احتمال میدم من واقعا مخیر باشم. در اینجا حضرت فرمود واسعون علیک بیت رحمه، شما حالا اینو میخواد وردارید بیارید کجا؟ اونجایی که یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه مستحبه. خب قطعا نمیتونه واقعا هم واجب باشه هم مستحب، میگید مخیرم، به قول آنم مخیرون تأخذو به احدی هما و تفتی به، تفتی به الاستحباب، در حالی که اون روایت دیگه میگه وجوب، یا اخذ به روایت داله بر وجوب و فتوای به وجوب، در حالی که اون روایت دیگه میگه استحباب. ولی تا به نظر ما این روایت با این که سندش خوبه صحیحه، به خاطر این اشکالاتی که گفتیم و این اشکال سوم رو ندیدم کسی متعرض شده باشه. من تفصیلا کلام آقای خویی رو دیدم، ندیدم این اشکال. خب میدونم موردش خاصه، خب این خصوصیت چیه؟ خب اگر این بوده پس بنابراین باز حق برای ما محفوظه. اجمالی که تادایش که ازش اینو نفهمیده این. والحمدلله رب العالمین.